سه نفره روسی در ماه آوریل آینده به ایستگاه بین‌المللی فضایی ISS سفر خواهد کرد.
در برنامه جهان بی‌مرز دانش امروز در ساعت 3
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی هستیم. با سلامی دوباره به همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز از 1 ساعت پیش با ما بودند و با خوشامدی به آن دسته از شنوندگان که از این لحظه به ما میپیوندند. امیدوارم که همه شما دوستان و همراهان تا پایان برنامه‌های امروز، یعنی تا 2 ساعت دیگر در این بخش همراه ما باشید. در ایران، فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی، در پیوند با محکومیت خود به 6 ماه حبس و 50 ضربه تازیانه، در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، او را خطاب قرار داده و نوشته است: از اینکه اصلاحات هزینه‌ای کوچک از من طلب کند، هرگز نگران نیستم. اما آیا مظلومیت مضاعف جز این است که قانون در خدمت فضایی قرار گیرد که فرجامی جز نادیده انگاشتن اندکترین حقوق انسانی ندارد؟ خانم گوارایی به دنبال مصاحبه با هفته‌نامه ولایت قزوین در مورد چگونگی حمله به سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی به اتهام نشر اکاذیب و افترا علیه نیروی مقاومت بسیج و سپاه از سوی دادگاه عمومی قزوین محکوم شد. فاطمه گوارایی درباره نامه خود به محمد خاتمی و آخرین وضعیت پرونده‌اش به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد.
خانم گوارایی، شما در رابطه با حکم 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاقی که براتون صادر شده، نامه‌ای رو به آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتید. چرا؟ یعنی فکر می‌کنید که آقای خاتمی می‌تونه چه کاری بکنه در مقابل این حکم؟
ببینید، ما هممون به شرایط سختی که شخص ریاست جمهور با اون مواجه هست واقفیم. همینطور در اون تو مسائل کلانی که کل منافع ملی ما الان با اونا مرتبطه. قاعدتاً وجود اولویت این مسائل مشکلات نیروهای منتقد داخلی بیرون از حاکمیت رو که الان در شرایط کنونی تحت انواع فشارها قرار دادن به طور طبیعی تحت شعاع خودش قرار میده. اما به رغم همه اینها ما لازم میدونیم تا ایشون بر مبنای همون شعائر انتخاباتی خودشون، علل خصوص حفظ حریم آزادی کلیه شهروندان، اهم از هر اندیشه، هر گرایش و یا هر قومیت، به طور مستقیم در جریان مسائل و مشکلات شهروندانی که ایشان بر اساس آرای مستقیم اونها 2 مرتبه در مصطبه ریاست جمهوری قرار گرفتن واقع بشن. من خودم شخصا خیلی دوست داشتم قبل از اینکه نامه به ایشون در اخبار روزنامه‌ها منعکس بشه، واقعا به دست شخص ایشون رسیده باشه و امیدوارم که ایشون خواهنخوا با استفاده از تمامی ابزار امکانات قانونی خودشان پیگیر مسائلی نظیر این در حد امکان خودشان باشن. زیرا اگر ما نمیتونیم یا ایشون نمیتونن بر ارگانهای تحت نفوذ جناح مخالف اصلاحات تأثیر گذار باشن و اون چیزی رو که دلشون میخواد پیگیری بکنن و به نتیجه برسه این اقدامات، اما من فکر میکنم که میشه حداقل این توقع رو میشه از ایشون داشت بر ارگانهایی که تحت نظارت مستقیم خود ایشون هستن، در کادر جنبش اصلاحات ایران و پدیده اصلاح طلبی بگیرن.
منظورتون مشخصا چه نهادی هست؟
من در اینجا مشخصا دوایر اطلاعاتی و امنیتی شهر قزوین است. 3/3 دی‌ماه از اداره اطلاعات استان قزوین و همینطور معاونت سیاسی امنیت استانداری قزوین که هر دوتاشون جزو دوایری هستن که دولتی هستن و قاعدتا زیر مجموعه قوه مجریه هستن. اونها در جریان تمام مسائل شهر قزوین قرار داشتن و حتی از حادثه اون شب فیلم های متعددی، یعنی دوربین های متعددی قرار داده شده بود توسط این ارگان ها و فیلم برداری های مکرری صورت می گرفت. بنابراین من در انتهای نامه، در این که درخواست خودم رو نوشتم، از ایشون خواستم که حداقل ایشون اگر نمیتونن کاری انجام بدن، حتی اصلا میتونن با گرفتن گزارشاتی که مخصوصا اطلاعات قزوین، معاونت سیاسی امنیتی استان قزوین و در همون زمان وزارت کشور و شخص آقای تایزاده که معاونت سیاسی امنیتی وقت استانداری تهران داره وزارت کشور رو بر عهده داشت. اگر گزارشات اینها رو دریافت بکنن و از نزدیک رویت بکنن و افراد رو بدن که به این مسئله رسیدگی بشه، خیلی از حقایقی که در دادگاه ما نتونستیم به اثبات برسونیم، یعنی اجازه ندادن که ما به اثبات برسونیم، خانه ها مشخص خواهد شد.
خانم گوبارایی، الان پرونده شما در چه وضعیتی هست؟ آیا به دادگاه تجدید نظر رفته این پرونده؟
بله، در رابطه با وضعیت کنونی پرونده قرار بود که این پرونده به دادگاه تجدید نظر بره. تا به امروز هم نه به من نه به آقای فروغی هیچ گونه اطلاعی از اینکه آیا این پرونده رو به شعبه تجدید نظر فرستادن یا نه داده نشده و من اطلاعی از جدید پرونده ندارم.
نامه فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، به محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آذر. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز مراسم انتقال قدرت در افغانستان برگزار شد و دولت موقت به رهبری حامد کرزی آغاز به کار کرد. در مورد مسائل پیش پای این دولت و از جمله حضور نیروهای پاسدار صلح بین المللی در افغانستان، گزارشگر ما شیرین فامیلی گفتگویی انجام داده است با دکتر چنگیز پهلوان، پژوهشگر و کارشناس مسائل افغانستان.
آقای پهلوان، دولت موقتی که امروز در افغانستان آغاز به کار کرد، اولین محصول توافقات کنفرانس بن در آلمانه. به نظر شما آیا مراحل مختلف این توافقات میتونه با موفقیت در افغانستان پیاده بشه و یا دشواری‌های قابل پیش‌بینی وجود داره؟
بنده به هر حال باید عرض کنم که این مراسم امروز یک موفقیت هستش برای این توافقنامه‌های بن، در این که تردید نیست. اما دو نکته مهم در اینجا وجود دارن. یکی این که به هر حال این توافقنامه ها باید با رضایت مردم به هر حال به اجرا در بیاین. فراموش نکنیم که بسیاری از مناطق در افغانستان نسبت به این توافقنامه ها ایرادی دارن. این هم دلیل نیستش که ما فکر کنیم این توافقنامه ها به هر حال متون مقدس که نیستن. استنباطات مختلف به وجود داره، به خصوص که متن ترجمه دری این توافقنامه همواره با متن انگلیسی همخوانی نداره و آقایون متن انگلیسی رو بردن در شورای امنیت. این مسئله به هر حال به نوبه خودش مهمه که اون کسانی که این توافقنامه ها به اونها برمیگرده، اونها باید دید استنباطشون چیه، نه آقایونی که الزاماً در شورای امنیت نشستن. مسئله دیگر و مهم این هستش که به هر حال باید این حکومت و این ساختار نوین در افغانستان با رضایت مردم به هر حال به واقعیت بپیوندد، نه به علت نیروهای خارجی و نظامی که خودش میتونه موجب نارضایتی و موجب برهم خوردن این توافقنامه ها بشود. این به هر حال یک تصویر کلی است که بنده در ذهن دارم.
آقای پهلوان، شما به نارضایی مردم اشاره کردید. همونطور که میدونید برخی جناح‌های سیاسی افغان نسبت به ترکیب دولت موقت و سهم آنها در این دولت اعتراضاتی را مطرح کرده بودند. آیا این میتونه مشکلی در آغاز کار دولت موقت باشه؟
این به هر حال یک مشکلی هست. طبیعی است که هر ساختاری نمیتواند رضایت 100% رو به دست بیاورد، این رو هم باید پذیرفت. اما این به هر حال دولت موقت یا به قول توافقنامه بن اگر بخوایم صحبت بکنیم، اداره موقت خانم، این دولت نیست هنوز. در خود توافقنامه هم به انگلیسی و هم در فرم فارسی از اداره موقت صحبت میشه، منتها در بعضی جاها در متن دری صحبت حاکمیت موقت و بعض اداره موقت میشه و اینها جابجا میشه. خب این یه ابهامی هستش. بنابراین این اداره موقت وظیفش تدارک هستش. تدارک یعنی ایجاد یک زمینه، یک روی جرگه‌ای که در اون رضایت همگان جلب بشه. خب حالا ما باید ببینیم که آیا اینها قدرت اعتماد سازی و ایجاد فضای خلاق برای رفع این ایرادات و ابهامات دارن یا نه.
آقای پهلوان، بنا به تصویب سازمان ملل و موافقت دولت موقت، از دیروز اعزام نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی به افغانستان آغاز شده و تعدادی از آنها نیز وارد کابل شدند. اما درباره وظایف این نیروها و نحوه همکاری آنها با نیروهای مسلح افغان اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد. در این مورد شما چی فکر می‌کنید؟
خاطرتون باشه که از تمام در جلسه بن راجب مسئله این نیروها اختلاف نظر بود و نحوه به اصطلاح استقرار این نیروها مورد اختلاف بود. همه اینها مباحثی بود که واقعا حل نشد و در اجلاس بن این رو توی به هر حال یک نوع فشار و فضای خاصی آقایون به تصویب رسوندن. به هر حال هم اعضای این وضعیت یا اداره موقت پذیرفتن که یک نیروی سمبولیک و نمادین در کابل به وجود بیاد. اولا توافقنامه های بن خیلی روشن و صریح میگوید که این نیرو باید در کابل مستقر بشه و در مأموریت های مشخص در کابل. بنابراین این که حالا میخوان این رو به شهرهای دیگه تصدی بدن و به اونجا هم بفرستن، این خلاف توافقنامه های بن هستش، چون میگه مگر آنکه ضرورتی برای این کار ایجاب بشه. بنابراین مسئله این نیروهای سازمان ملل نباید طوری بشن که تمام نیروی افغانستان در یه مرحله بعدی متوجه حفظ اینها در افغانستان بشه. افغانستان با کوزوو و برخی از جاهای دیگه یا تیمور شرقی فرق داره. در اینجای نیروها خودشون رو دشوار اداره خواهند کرد. نیروی زمینی فرق داره تا اینکه آقایون از بالا بمب فرستادن به پایین، اون رو میتونن بکنن، ولی وقتی که نیرو انسان در روی زمین قرار میگیره اون وقت حفاظت اون میفته به گردن نیروهای افغانستانی و این رو باید خیلی با احتیاط انجام بدن. من خیلی نگران این وضعیت جدید هستم که خود این نیروها موجب برهم خوردن امنیت و آرامش نشوند.
دکتر چنگیز پهلوان و دولت انتقالی افغانستان در گفتگو با شیرین فامیلی. همچنان که شنیدیم، دکتر پهلوان وظیفه نیروهای پاسدار صلح در افغانستان را بسیار دشوار می‌داند. اما جنرال لویجی کالیگاریس، فرمانده سابق نیروهای پاسدار صلح ایتالیایی در لبنان و آلبانی و فرمانده سابق نیروهای ضربتی اروپا، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره وظایف و مشکلات نیروهای پاسدار صلح بین المللی که از شنبه امروز در افغانستان مستقر شدند توضیحاتی داده است. گزارشی از احمد رفعت، گزارشگر ما در روم.
Peraltro pone fine a tutte quelle congetture che sono fatte sull'impiego delle forze europee, fra le quali ne cito la più assurda, quella del modello Kosovo. E spiego perché assurda ci sono.
General Kaligaris معتقد است که در اروپا هنوز تکلیف این نیروها و وظیفه آنها در افغانستان روشن نشده است. او میگوید در روزهای گذشته بسیاری به اشتباه این ماموریت را با ماموریت نیروهای پاسدار صلح در کوزوو موسوم به کیفور مقایسه کردند. در حقیقت به گفته کالیگاریس هیچ گونه شباهتی نه از نظر سیاسی و چه نظامی و حتی جغرافیایی بین کوزوو و افغانستان وجود ندارد. ژنرال ایتالیایی که در کشورهای اسلامی و بالکان خدمت کرده است می‌افزاید با در نظر گرفتن اینکه مساحت افغانستان 60 برابر کوزوو است و اینکه ناتو در حال حاضر 40,000 سرباز در این ایالت بالکان دارد، پس بنابراین باید 2,400,000 نظامی به افغانستان اعزام داشت تا ماموریتی مشابه را به اجرا درآورد. کالیگاریس می‌افزاید اروپا تا کنون قادر نبوده است 60,000 سرباز لازم برای تشکیل نیروهای ضربتی دائمی خود را در اختیار ناتو بگذارد. بنابراین چگونه خواهد توانست نظامیان کافی برای کنترل کل افغانستان را به این کشور اعزام دارد؟
Escludiamo questa ipotesi una volta per tutte e rendiamoci conto che avremo solo 4.000 uomini. Quanto all'impegno vero e proprio, lo schieramento a Kabul è cosa certa, perché lo vogliono gli stessi afghani che conosciamo.
Kaligaris mi afsayad, agarche dar Bruxelles, be tor jame dar morede vazayif 4 ya 5000 sarbazi ke qarar ast rahi Afghanistan shavand, sohbat nashode ast, valikan be nazar man in niruha be juz istiqrar dar Kabul va dar chand mouze hassas digar چون فرودگاه‌های هرات، قندهار و باگرام که قرار است به پایگاه‌های کمک‌های ارسالی به افغانستان تبدیل شوند، نمی‌توانند عهده‌دار وظایف دیگری باشند. ژنرال کالیگاریس می‌افزاید افغان‌ها با شناختی که از خود دارند از استقرار نیروهای صلح در کابل استقبال می‌کنند، زیرا وجود نیروی بی‌طرف می‌تواند در این مرحله به حل مشکلاتشان کمک کند. نیروهایی که در دولت موقت شرکت دارند به خوبی می دانند که در افغانستان فاصله بین دیالوگ و کلاشینکوف بسیار ناچیز است و حضور نیروهای بیطرف می تواند از درگیری های بیهوده جلوگیری کرده و به همین دلیل نیز با حضور نظامیان کشورهای همجوار مخالفت کردند. نظامی عالی رتبه و با تجربه ایتالیایی معتقد است که هیچ کشوری بجز انگلستان نمی تواند فرماندهی این نیروها را به عهده گیرد، زیرا نظامیان بریتانیایی در اروپا از بالاترین تجربه برخوردارند و بیش از دیگران با تاریخ منطقه آشنایی دارند. کالیگاریسم افزاید واگذاری فرماندهی این نیروها به افسران بریتانیایی به نوعی ضمانت موفقیت این ماموریت است.
Quanto agli americani vorrebbero andarsene e secondo me farebbero male. La loro potenza militare sono in condizione più di qualsiasi altro di influenzare.
در پاسخ به سوالی در مورد عدم حضور نظامیان آمریکایی در این نیروها، ژنرال کالیگاریس می‌افزاید آمریکایی‌ها با عجله در ترک افغانستان اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند، زیرا آنها با حضور در صحنه جنگ علیه طالبان توانستند احترام و اطمینان افغان‌ها را به دست آورند و این مسئله می‌تواند در زمینه‌های مختلف در آینده به نیروهای پاسدار صلح در اجرای مأموریتشان کمک کند.
Tutte le missioni sono rischiose. D'altronde, se devono andare i soldati che non vogliono rischiare non serve assolutamente a nulla. E poi diciamo che gli americani.
فرمانده سابق نیروهای صلح ایتالیا در بالکان و بیروت در پاسخ به نگرانی‌های وزرای دفاع برخی از کشورهای اروپایی در مورد خطرهایی که نیروهای پاسدار صلح در افغانستان با آن مواجه خواهند بود میگوید تمام مأموریت‌های نظامی شامل خطر و ریسک هستند و اصولاً ارتشی که نخواهد ریسک و خطر را بپذیرد به هیچ دردی نمی‌خورد. نیروهای اروپایی در افغانستان البته با خطر مواجه خواهند بود و به همین دلیل نیز آمریکا اگر هم نخواهد در افغانستان بماند باید در کشورهای همجوار آن چون ازبکستان و یا تاجیکستان مستقر شود تا در صورت بروز بحران بتواند بلافاصله به یاری نیروهای صلح بشتابد. ژنرال کالیگاریس در خاتمه می‌افزاید که مدت 6 ماه برای تثبیت دولتی مرکزی در کشوری که از 23 سال پیش درگیر جنگ است واقعا مسخره است و حتی با معجزه هم نمی‌توان در چنین مدت کوتاهی صلح و ثبات را در افغانستان بازگرداند. به گفته این ژنرال ایتالیایی نیروهای پاسدار صلح باید با آگاهی از اینکه مأموریتشان چندین سال به طول خواهد انجامید راهی افغانستان شوند. احمد رفعت، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
امروز شنبه پس از 23 سال جنگ و خونریزی و آوارگی دولت موقت افغانستان زمام امور را در دست گرفت و روزی تاریخ ساز امروز در تاریخ افغانستان رقم خورد. برای آگاهی از آرا و افکار افغانهای مقیم آلمان همکارمان میکروفون رادیو آزادی را به میان آنها برد و دیدگاه 8 تن از افغانها را نسبت به بازگشت به وطن، انتظار از دولت موقت و سرانجام اولویت‌ها در بازسازی کشورشان جویا شد. شهرام میریان.
شما تصمیم داریم به افغانستان برگردیم؟
بله یک چونه. چیز واضح. بله بله.
شما به عنوان یک پزشک افغان بفرمایید که چه اولویت هایی را باید دولت موقت افغانستان در نظر بگیره برای بازسازی؟
برای بازسازی در صورت فعلی در قدم اول صلح و امنیت در کشور، وقتی که امنیت تامین شود مسئولیت امنیت داشته باشه هر کس تلاش داره برای مردم جنگ زده خود خدمت بکنه و مردم از ولاد نجات بده.
شما تصمیم دارین به افغانستان بازگرد؟
بله ها، چرا نیه؟ وقتی که افغانستان آرام باشه چرا نیه؟ یک چیزی بودیست ما میخواییم به افغانستان خود بریم.
چند سال شما در آلمان هست؟
ما مدت 7 سال میشه ما اینجا آمدیم. دیگه میکنیم.
ممکنه راجب تخصصتون پرسیش رو مطرح کنم؟
بله، من به افغانستان معلم بودم، معلم دوری ثانوی بود، از سنف 8 تا سنف 9، از 7 تا 12 تدریس میکردم و رشته زبان دری ده و آل فیلن به خانه هستم مصروف بچه هستم. وقتی که اگر ما به افغانستان دوباره برگردیم میتونیم که به او اطفال غریب به زاعت افغانستان کمک کنیم و اونا را یک چیز خوبتر بیاموزن.
شما تصمیم داریم به افغانستان بازگرد؟
چرا نه، ولی ما خود ما دارم میجا تولد شدیم و او هم خاک ماست، خاک مادری ماست که به هیچ وقت فراموش نمیشه.
برای بازسازی افغانستان در درجه اول باید چه مسائلی رو در نظر گرفت؟
ما در مسائل اول اینه خواه، البته امر جهان که میفهمم و برای شما از معلوم است که ما البته در طول 24 ساله چقدر زجر و اینم ستم و چقدر امر رنج دیدیم و بعد از در اوصله لیسه، چرا ما مت انسان هستم میخواهیم که به صفت انسان به این دنیا زندگی کنیم و این حواس ار انسان میباشه. در عملیات وقتی که ما به خاطر خود بروم، یعنی او وقت ما چقدر یک انسان خوشبخت باشم که ما ملک خود آرام ببینم و باز منتظر از این امنا باشم که یک عشق از یک چشمان یک مادر باز به.
شما چند سالی که در آلمان هستی؟
ما در حدود اضافه تر از 11 سال است که در آلمان هستم.
شما تصمیم دارین که به کشورتون بازگرد؟
چرا نه، وقتی که وطن ما به صورت واقعیش آرام شود، یک رژیم خوب مستقر شود که بتانه زمینه کار برای مردم، زمینه زندگی برای مردم و زمینه تحصیل برای اولاد مردم مساعد بسازن، چرا نه؟
و مدت 11 سال است که آلمان زندگی میکنم.
تصمیم دارین که به افغانستان بازگردیم؟
به تا آرزوی من اینمیست که بخیر دوباره پس به وطن خود برم و دستاته که زمینه زندگی جا مساعد باشه و شرایط زیست جا مساعد باشه و همین با فامیل خود یک جا پس دوباره به افغانستان عزیز خود برمیگردیم.
شما فکر میکنین که بازسازی افغانستان چند سال طول بکشه؟
حالا اگر امکان داره در 5 سال باید انشاءالله که همه چیز مساعد میشه برای زندگی دیگه. بله.
شما تصمیم دارین که به افغانستان بازگردین؟
بله، چرا نه، ما میخوایم پس تحصیل خود ادامه بدیم در افغانستان که بشرطه که یک سال در وطن ما بیاید امکاناتش باشه که پس تحصیل خود ادامه بدیم.
در افغانستان چه میکردید و اینجا چه میکنید؟
ما در افغانستان کارمند بانک انکشاف زراعتی افغانستان بودم. بعد از اینکه شرایط افغانستان شرایط بد بود، من مجبور شدم که از افغانستان بیرون شدم و آمدم به کشور آلمان به صفت پناهنده.
بله، شما چه انتظاری از دولت موقت افغانستان دارید؟
کوشش را که یک سال سرتاسری در افغانستان ایجاد شود و زمینه بازگشت همه مهاجرین افغان به خصوص اون مهاجرینی که در پاکستان و ایران تحت شرایط یعنی بسیار مشکل و دشوار زندگی میکنن، در قدم اول زمینه بازگشت اونا فراهم شود و در قدم دوم زمینه بازگشت همه افغانهای بیرون از وطن بیرون از افغانستان مساعد شود. این یگانه امید و تقاضای ما از دولت آقای کرزی برای بازسازی افغانستان در قدم اول صلح باید تأمین شود و ای از همین قماندان سالاری ها باید از بین بره.
چیزی که مهم است صلح هست، فقط ما از آرزوی نیمیست که افغانستان صلح بیا و همه به هم دیگر دست داده متحد شوند و افغانستان برای آباد آرام بسازن، یعنی آرزوی نیمیست.
دولت موقت افغانستان باید چه اولویت ها رو برای بازسازی افغانستان در نظر بگیریم؟
اولی که با زمینی ایده که دوباره تمام مهاجرین در افغانستان برگردن زمینی زندگی بازم مساعد استادم و دیگه تاسیس مکاتب است، پانتین است، این را باید دوباره برای اولاد وطن که خارج از وطن هستن باید مؤثر بسید کنند، دوباره برمیگردن و مکاتب درس را شروع کنند و زمینی کار مساعد استاده که مردم هم وقتی که میرن کار داشته باشند و دیگه همچنان افغانستان هیچ خانه و کاشانه نیست. وقتی مردم میرن باید بنا هم باید یک سرپناه داشته باشند که اینجا زندگی کنند. دیگه دولت مهمه. موقت نمی آرزویم است که زمینی زندگی رو برای افغانهای مهاجر باید.
ایالات متحده آمریکا و کازاخستان روز جمعه پیمانی را امضا کردند که در آن علاقه دو طرف به مسیرهای چندگانه شرقی غربی برای صدور نفت ابراز شده است. این پیمان در جریان دیدار پرزیدنت نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان از واشنگتن امضا شد. علیرضا طاهری در این باره گزارشی دارد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان یا کازاخستان و میزبانش جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار و گفتگو با یکدیگر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند هدف واشنگتن و آستانه از مشارکت استراتژیک با هم حضور روزافزون کازاخستان در اقتصاد جهانی است. یرلاند ادریسوف وزیر خارجه کازاخستان و کولن پاول وزیر خارجه آمریکا نیز با امضای طرح مشارکت در زمینه سوخت و نیرو اعلام کردند که وزارت خارجه آمریکا بر حمایت خود از مسیرهای چندگانه صدور نفت به خصوص از مسیر پیشنهاد شده باکو تفلیس جیهان مجدداً تأکید می‌کند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا و کازاخستان همچنین یادآوری شده است همکاری دو کشور در زمینه امنیت سوخت و پاسداری پیشرفته تر از تولید و تسهیلات انتقالی تقویت می شود و همزمان همکاری واشنگتن و آستانه در زمینه های نیروی برق، انرژی هسته‌ای و حفظ محیط زیست گسترش می یابد. کولین پاول و یرلاند ادریسوف در حالی بر روی ضرورت بهره‌گیری از مسیرهای چندگانه انتقال نفت و گاز آسیای میانه تأکید کردند که نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان مسیر ایران را مسیری کوتاه‌تر و سودآورتر برای صدور نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی می‌داند. اما نام جمهوری اسلامی همچنان در فهرست حکومت‌هایی است که آمریکا آنها را سرکش می‌کند. آقای ادریسوف میگوید آستانه از خط لوله باکو تفلیس جیهان حمایت میکند. اما از نظر آستانه ایران به عنوان مسیر صادرات کاملا کنار گذاشته نشده است. از سوی دیگر واشنگتن از دیرباز خواستار حمایت کازاخستان از ردیابی مواد هسته‌ای بوده است. آمریکا همچنین از کازاخستان میخواهد تا برای جلوگیری از انتشار عقاید افراطی و بنیاد گرایانه‌ای که افغانستان دچار آن بود، نظارت‌های مرزی دقیق‌تری برقرار کند. کشورهای آسیای میانه چندی است که با خطر گسترش نیروهای بنیادگرا دست و گریبانند. حملات تروریستی 20 شهریور ماه گذشته با آمریکا که نزدیک به 3300 کشته بر جای نهاد، مناسبات واشنگتن با بسیاری از کشورها من جمله با کازاخستان را گسترش داد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به تازگی از آستانه پایتخت کازاخستان دیدار کرد. در این حال نورسلطان نظربایف خواستار ایفای نقشی هرچه برجسته‌تر در بازسازی افغانستان و تلاش‌های نو دوستانه برای رساندن خوراک به افغان‌هاست. آقای ادریسوف وزیر خارجه کازاخستان می‌گوید آستانه خواستار حضور سربازانش در نیروی بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان است. در این میان منابع عظیم نفت و گاز کازاخستان در روابط آستانه واشنگتن بیگمان نقشی محوری دارد. پرزیدنت نظربایف میگوید میزان صادرات نفت کازاخستان از سال 2015 به بعد میتواند سر به 150 میلیون تن بزند. یکی از مسئولان ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت موافقتنامه واشنگتن آستانه در زمینه سوخت چارچوبی در اختیار آمریکا می‌گذارد تا قابلیت کازاخ‌ها را در بهره برداری از منابع سوختی و توسعه سیاست‌های سوختیشان تأمین کند. به گفته همین مسئول بیانیه مشترک یاد شده راه‌های همکاری دو کشور را مشخص می‌سازد و این واقعیت که دو دولت با یکدیگر همکاری می‌کنند، چهارچوبی در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد تا به مراتب آسان‌تر از گذشته کارشان را پیش ببرند.